تحولات شرق میانه.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر داریم حضور یکایک شما همراهان گرامی. تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را محضر یکایک آزادی خواهان جهان و شما شنوندگان گرامی. من رشیدی با شما هستم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه و مطابق معمول در ابتدا نگاهی داریم بر مهمترین رخدادهای شرق میانه در طول هفته گذشته. ادامه دور تند سیاست‌های ضد فلسطینی دولت ایالات متحده آمریکا. برگزاری نشست سوچی با موضوع سوریه. تایید سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی بحرینی. دورتوند سیاست های ضد فلسطینی دولت ایالات متحده آمریکا هفته گذشته نیز ادامه داشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته نام اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را در لیست تروریسم خود قرار داد. واشنگتن در توجیه این اقدام خود مدعی شد که اسماعیل هنیه ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند و روند صلح با اسرائیل را از بین می‌برد. بر اساس این اقدام واشنگتن، شهروندان آمریکایی از معامله با رئیس دفتر سیاسی حماس منع می‌شوند و دارایی‌های احتمالی هنیه در آمریکا هم مسدود می‌شود. به نظر می‌رسد که قرار گرفتن نام هنیه در فهرست تروریسم آمریکا در راستای اقدام‌های یکجانبه دولت دونالد ترامپ از جمله طرح معامله قرن قرار دارد. در همین راستا اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در واکنش به این تصمیم آمریکا گفت این تصمیم آمریکا در چارچوب طرح معامله قرن اتخاذ شده، اما ملت فلسطین هرگز تسلیم نخواهند شد حتی اگر هزینه مقابله با این طرح سنگین باشد. ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با بیان این که تصمیم آمریکا برای قرار دادن نام اسماعیل هنیه در فهرست تروریسم را رد می‌کنیم تأکید کرد که اتخاذ این تصمیم با هدف ناکام گذاشتن آشتی فلسطینی است. جنبش حماس نیز در واکنش به اقدام آمریکا اعلام کرد تحریم اسماعیل هنیه حماس را از گزینه مقاومت برابر اسرائیل باز نخواهد داشت. ساکنان نوار غزه نیز روز جمعه در حمایت از حماس و محکوم کردن تصمیم آمریکا در وارد کردن نام اسماعیل هنیه در فهرست تروریسم تظاهرات برگزار کردند. تظاهر کنندگان تأکید کردند فهرستی که نام هنیه در آن وارد شده است فهرست افتخار است، چرا که از فلسطین و قدس به ویژه پس از برسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر اسرائیلی دفاع می کند. نشست سوچی درباره سوریه که کنگره گفتگوی ملی سوریه نامیده شده بود، روز سه‌شنبه گذشته 30 ژانویه برگزار شد. در بیانیه پایانی نشست بر احترام و تعهد کامل به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه تأکید شده است. یکی از دستاوردهای این نشست این بود که شرکت کنندگان با تشکیل کمیسیون برای تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید برای سوریه موافقت کردند. بر این اساس قرار شد کمیسیون 50 نفره از نمایندگان گروه‌های مختلف جامعه سوریه برای انجام این مأموریت تشکیل شود. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه در خصوص این کمیسیون گفت اعضای کمیسیون قانون اساسی از فهرست 150 نفره انتخاب خواهند شد که اسامی آنها توسط سه حامی اصلی نشست سوچی یعنی ترکیه، ایران و روسیه پیشنهاد می شود و هر کدام از این کشورها 50 نام پیشنهاد خواهند داد. یکی از موضوعات مهم درباره نشست سه جانبه گذشته سوچی این است که با وجود این که بیش از 1500 نفر در این نشست شرکت داشتند، اما هیچ نماینده از گروه اصلی مخالفان بشار اسد موسوم به کمیته عالی مذاکرات و همچنین هیچ نماینده از میان کردهای سوریه در این نشست حضور نداشته است. محترم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی هم تحلیل دارد پیرامون نشست سوچی که دعوت میکنم شنونده باشید.
در با نشست سوچی که به میزبانی روسیه برگزار میشه با محوریت نشست گروه‌های سوریه، یعنی میشه گفت از نشست‌هایی هستش که محور اصلی اون نظام سوریه، دولت سوریه و جریان‌های معارض هستن که در کنار همدیگه قرار گرفتن. این مسئله میتونیم بگیم که در کل اگر بخوایم این نشست رو یه ارزیابی داشته باشیم میشه گفت این ادامه همون سیاست‌هایی هستش که نظام سوریه از ابتدا داشته، یعنی حل مسئله سوریه از طریق سوری و اینکه همه جریان‌ها و گروه‌هایی که کنار ملت سوریه باشن برای یک پارچگی و آزادی سوریه برنامه داشته باشن و به دنبال بهبود شرایط کشور باشن، نظام سوریه با همه اونها همکاری و مذاکره خواهد داشتش. میشه گفت شرکت جریان‌های سیاسی در این نشست ما ادامه همون سیاست‌های نظام سوریه باید بدونیم که با همکاری کشورهای منطقه‌ای و دوستان سوریه در این کار انجام میشه. اما اینکه جریان‌های سیاسی در این نشست چه نقشی ایفا میکنن و حضور اونها نشانگر چی هستش، ما محور اصلی هستش به هر حال اون جریان‌هایی که میان در این نشست حضور پیدا میکنن، میشه گفت وضعیت فعلی رو پذیرفتن از یک طرف و از طرف دیگه هم به حال اونهایی هستن که احساس میکنن میتونن با این روند مذاکرات با این اقداماتی که انجام میدن اون بهبود شرایط سوریه رو اجرایی بکنن. یعنی میشه گفت حضور در نشست سوچی یک تو خطکشی هستش که جریانهای سوری دارن انجام میدن با گروه های مسلح، با گروه های تروریستی و با گروه ها و جریان های خارجی که در طی سالهای اخیر صرفا به دنبال بحرانسازی در سوریه و در یعنی با حضوری که جریان ها در این نشست انجام میدن بخشی از اون برگرفته از نوع نگاه اونها هستش به کشورها و برخی جریان های منطقه‌ای که تو این سالها به دنبال بحرانسازی بودن، آمریکایی ها، برخی کشورهای عربی و صهیونیستایی که همواره تلاش کردن تا جریان های معارض رو به سمتی بکشن که اون اتحاد و همگرایی سوریه رو تحت تاثیر قرار بدن. حضور گروه های سیاسی در نشست سوچی رو ما میتونیم روی مرزبندی این جریان ها با همین کشورهای منطقه و فرامنطقه و صهیونیست ها بدونیم. حالا اینکه جریان هایی که تو این نشست ها حضور پیدا کردن تا چه میزان در جهت این مطالبات مردمی حرکت بکنن و بخواهن که خودشون رو هماهنگ بکنن، اون دیگه برمیگرده به نوع رفتارهایی که اونها داشته باشن و میزان استقلالی که این جریان ها در قبال برخی از کشورها و بازیگران خارجی دارن. متاسفانه یکی از چالش هایی که ما در رفتارهای معارضین شاهد هستیم وابستگی اونها هستش به کشورهایی مثل عربستان، مثل آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و حتی به صهیونیست ها. این وابستگی موجب شده که در طی سالهای اخیر نشست هایی مثل آستانه، نشست ژنو نتونه اون کارکردهای لازم خودش رو داشته باشه.
در ادامه باید اضافه کرد نکته مهم پیرامون این نشست این است که آمریکا و چند کشور دیگر که در نشست سوچی شرکت نکردند، تلاش زیادی برای شکست این نشست انجام دادند. در همین راستا طرح گروه 5 شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان سعودی و اردن در 12 ژانویه در واشنگتن مورد موافقت قرار گرفت. در این طرح تغییر شکل قدرت حاکمه در سوریه و تبدیل این کشور به جمهوری پارلمانی ریاست جمهوری و مرکز زدایی قدرت پیگیری می شود. ظهیر طراف، کارشناس سیاسی مسائل سوریه، معتقد است که آمریکا و غرب گمان می‌کنند آنها موتور محرک تمام جهان هستند و از آنجایی که نشست سوچی بر اساس خواسته آنها برگزار نشد، تلاش می‌کنند هر آنچه را در آن دست ندارند به شکست بکشانند. اما یکی از مهمترین نتایج کنفرانس سوچی گرد هم آمدن تعداد زیادی از فعالان سیاسی سوری از گروه‌های مختلف در یک مکان بوده است.
امروز یک ملت مسلمان با چهره خون آلود از وسط میدان نبرد امت اسلامی را به یاری می طلبد.
پیدا و پنهان دشمنان اسلام، صهیونیست و حامیانشان در منطقه.
می گوید که امنیت اسرائیل خط قرمز اوست. بدانید این خط قرمز امثال او به دست ملت‌های به پا خواسته مسلمان شکسته خواهد شد.
از روی اندورده از این مناطق وارد مرز میشن، تمام ولسوالی های زابط اکثریتش
بروزترین کارشناسی های تحولات منطقه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
از شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:40 به وقت افغانستان و تکرار 6:55 عصر. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیوان عالی بحرین هفته گذشته سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته این کشور و یک سال حبس تعلیقی وی را تایید کرده است. در همین حال دیوان عالی بحرین حکم اعدام ماهر الخبار از زندانیان سیاسی این کشور را نیز تایید کرد. همچنین رژیم آل خلیفه 4 برادر بحرینی را در روزهای 28 و 29 ژانویه و 4 شهروند دیگر را در روز 1 فوری مجبور به کوچ اجباری به عراق کرد. در همین حال آیت الله عیسی قاسم هفته گذشته در پی وخامت وضع جسمانیش برای انجام عمل جراحی و معالجه به شفاخانه منتقل شد. جمعیت الوفاق در بیانیه اعلام کرد که وخامت جسمانی شیخ عیسی قاسم از حدود 10 روز قبل شدت گرفت و با سهلنگاری، تأخیر و به تعویق انداختن صدور اجازه عمل جراحی مورد نیاز از سوی نظام بحرین مواجه شده است. نظام در این مدت نه تنها اجرای عمل جراحی را به تعویق انداخته، بلکه همزمان جلسه دیوان عالی را برگزار کرد و مجدداً ابزار قضایی خود را بر ضد ایشان برای محاکمه موجودیت تشیع در بحرین به حرکت انداخت. مرتضی موسوی خلخالی کارشناس جهان عرب گفت حکم سلب تابعیت عموماً در مورد کسان استفاده می شود که تابعیتشان اکتسابی است، در حالی که تابعیت آقای شیخ عیسی قاسم اکتسابی نیست. آل خلیفه تصور می کند که شاید با این اقدامات می تواند نارضایتی ها و اعتراضات شیعیان در بحرین را سرکوب کند، در حالی که چنین اقدامات نتیجه برعکس دارد. شنوندگان محترم، از توجه شما عزیزان به برنامه این هفته سپاسگزارم و همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم.